بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ما هر چه داریم از سوی تو. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. جهان آرای امشب رو تقدیم شما میکنیم و مهمان عزیزی داریم که موضوع رو معرفی میکنم و دیگه مهمان مشهوریه و قبلا هم جهان آرا بودن، یه شب دیگه هم تشریف داشتن. راستشو بخواین ما بعضی وقتا وقتی سالهایی از کارهامون میگذره یه خستگی در وجود خودمون احساس میکنیم، در جانمون و در ذهنمون خستگی های احساس میکنیم که ممکنه نتیجه به سرانجام نرسیدن کارهامون باشه، کارهایی که بالاخره فکر میکردیم براش انرژی و زمان گذاشتیم، هزینه کردیم و باید نتیجه های بهتری بده. تقریبا با این پیش‌فرض وارد بحث میشیم و سعی میکنیم نمونه کارهای تمیز و اثر بخش فرهنگی در سالهای گذشته و همین زمان حال رو به شما معرفی کنیم و این البته فقط یه نمونه و یه قدم از این کارهاست و جاهای مختلفی از این سرزمین، مردم مختلفی که ما اونها رو میشناسیم و عده زیادی از اونها رو نمیشناسیم مشغول انجام کارهای مهم و اثر بخشی هستن. آقای حبیب احمدزاده اینجا با ماست، نویسنده و استاد دانشگاه، آدم جدی در این حوزه ها و حالا عرض میکنم و توی فاصله دو تا کتابم از خود ایشون معرفی خواهیم کرد، کتابای خوبیه و اونجا از شما خواهم خواست که حتما اینها رو بخونید. آقای احمدزاده شما نظرتون چیه درباره این جور خستگیایی که در وجود ما بعد از مثلا یه 15 سال 20 سال که کار میکنیم میشینه و احساس میکنیم که نکنه نمیشه کاری کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه منم یه عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت دوستان عزیزان مخاطبی که امشب بیکار بودن نشستم بحثم رو گوش در خدمتتون هستم. والا بحث اصلی همینه که چرا ما شاید بعضی جا فکر میکنیم اصلا نمیتونیم نتیجه بگیریم، داریم خودمون رو گول میزنیم، فقط از باب وظیفه است که داریم یه کار رو انجام میدیم. آیا واقعا ما نمیتونیم به نتیجه برسیم؟ فقط صرف این که یک انسان متعهد خودمون رو میخواییم محسوب کنیم و امکانات در اختیارمون رو میخواییم یک کاری انجام بدیم؟ نه، واقعا مشکل جای دیگه است. من سعی میکنم امشب با توجه به بحثی که حالا خدمت شما دوستان داشتیم و امشب این برنامه و با در پیش داشتن بحث هفته دفاع مقدس و ماه محرم و به قول شما دوستان بازگشایی مدارس، تجاربی رو که بعضی از دوستان مثل شهید طاهری، مثل
دیگر
شهید سید سیاه طاهری، بله تو ما با آقای طاهری همشون طاهری آقای طاهری یا حاجی آقا طاهری میگفتیم، این سیاهش برای بعضی ها ما هنوز دید نیست، شهید طاهری یا دوستان دیگه یا مرحوم حمید آخوندی، دوستانی که اومدن دور هم جمع شدن و یه کارایی رو انجام دادن که من نظر من ما باید سعی کنیم تو برنامه امشب اینا رو از جرقه به یه جریان تبدیل کنیم با انتقال تجربهشون. شاید یه وظیفه که همسال ما که نظارگر بودن یا یه خیلی گوشه کوچیکی از این کارها رو به لطف یزدان و محبت این شهیدان و این بزرگان به گردنشون گذاشته بودن رو بتونیم امشب اعلام بکنیم، اظهار بکنیم و توی این اظهار من به نظرم ما میتونیم اولین کاری که میکنیم که خودمون رو حتی نفسی خوشنود کنیم، یه رنسانسی تو خودمون به وجود بیاریم از نتیجه گرفتن. و یه سوال اساسی به نظر من که خیلی مهمه و هیچ وقت تو ما آسیب شناسی نشد که چرا این همه انرژی که ما میذاریم مساوی اون یدخونه مفی دین الله افواجه اتفاق نمیفته. چرا عید 57 اصلا حضرت امام خمینی میان آدمایی که سر سفره عید هستن و معلوم نیست کجا هستن رو عید 58 سری سفره‌های دیگه میبره؟ حرکت چرا شد؟ من فکر میکنم اگر یکم با هم دیگه این نمونایی که صحبت میکنیم اینها خودم هر کدوم از این دوستان میتونن یه از این شعله که شهید طاهری و دوستان دیگه شهید حجاجی تو کار فرهنگی در واقع ایجاد کردن یک علمی رو بگیرن و خودشون حرکت کنن، تمام اینها به یه خورشید تبدیل میشه. خدمتتون
هستم. حالا به نظر میاد که حالا شما با این نکته‌ای فرمودین به نظر میاد که ما مثلا علاوه بر طراحی کل عملیات که مثلا بگیم ما این کارا رو که کردیم با این مشخصات پیش رفتیم نتیجه گرفتیم، میشه نمونه ازش مثال زد، بعضی وقتا واقعا همین جوریه، یعنی اینکه ما میبینیم روی چیزی مثلا 10% انرژیمونو گذاشتیم به اندازه 4-5 برابرش یه دفعه نتیجه برگشته، خودمونم حتی شگفت زده میشیم که ما واقعا اینقدر زحمت نکشیده بودیم چطور شده. حالا یه طرفش مسئله مثلا اخلاص ماست که حالا حتما خدا کمک میکنه، به نظر میاد که حالا شما اینا رو من میگم اشکالات شو بفرمایید. یه جایی هست ما لوازمش اصلا همراهمون بر نداشتیم. یعنی ما میگیم چیکار کنیم؟ بیایم بریم یه مؤسسه را بندازیم. یه شبی حالا اینجا ما بحث از آقازادگی و اینا میکردیم. بیشتر میره به طرف آقازاده‌ای که در پروژه نفتی مشغوله مثلا یه کاری. آقازاده‌ای که یعنی پسر یا دختری یه کسی که مشهوره و رفته مجلس. اتفاقا مهمون ما اشاره کرد به اینکه مثلا دختر یه آقایی میگه که بابا من یه مؤسسه فرهنگی دوست دارم خودم داشته باشم. براش یه دم تشکیلاتی را میندازم و اون لوازم این کار اصلا نداره. یعنی اولین باری که میره یه کار رو انجام بده در اون سطح با هلیکوپتر از طبقه بالای یه ساختمون واردش میشه و میشه رئیسش. حالا در این سطح البته مثلا انقدر پرتعداد نیست، ولی بعضی وقتا ما تو سطوح پایین‌ترم خب لوازم اون کار نداریم. یعنی من سواد اون مسئله رو کسب نکردم هنوز. بعد میریم شروع میکنیم به نتیجه نمیرسه.
حالا من هم بعد به بعد هم رو میخوام یه صورتی میگن آفتاب لگن هفته شامانه ها ریچی. مثلا میگم خود اون مؤسسه فرنگی حتی غیر اینکه اون نیت خیر داره یا نیت غیر خیر داره میشه مثل اون آفتاب لگن هفته شامانه ها ریچی. یعنی ما تو تمام سیستم هم اقت سیستم خودش خزینه بر میشه که اتن مطلب خروجی دیگه نخواهد داشت. حالا یاد کنید من فهم میکنم یکی از دلایلی که شیطانی هم استبرم همینه. ما یه جایی پلی بزرگی عرض کردم، گفتم یه بحثی ما با شیطانی داشتیم که کار فرنگی ما از کیار بحث بود که ما از یه فیلم مستند آمریکایی یاد گرفتیم. یعنی شاید اینم توی جلسه قبل گفتم، گفتم که یک مستند تلویزیون ایران نشون میداد یه زن شوهری کارخونه صندلی سازی داشتن و اینو گفتن شعار کارخونه صندلی سازی ما اینه، بیشترین تعداد صندلی، بالاترین کیفیت، کمترین قیمت. ما گفتیم نگاه کن پوسته کار جهادی رو چقدر اینا خوب بره خورشون بره سود جیب خورشون تعریف کردن بله. که بتونن این کار انجام بدن. من به خاطر اینکه سریعتر وارد بحث عادت بشیم میخوام بحث اینکه چجوریه کسایی مثل شیطانی اومدن بره خورشون یه حرکتایی کردن و تونستن بدون اینکه حتی سر صدای ایجاد کنن کاری رو بکنن که خیلی از دستگاه‌های عظیم نتونستن انجام بدن.
چه کار میکردی؟ کمی
حالا از ما بیشتر بگیم. آقا من اول یه مثال براتون بزنم. کسایی که تو جنگ بودن یادشونه تو عملیات ولفیراش ما فاو رو تونستیم بگیریم. من موقع یادم من دیدبان پالشگاه آبادان بودم. ما یه دودکش داشتیم که این رو توی از داخل داربست داده بودیم 76 متر. البته ما موقع فهمیدیم که 87 متره. بعدم متوجه 76 متره. از داخلش یه دونه پریسکوپ گذاشتن از پشت پتروشیمی بسرس منطقه سمت راست تا نزدیک پشت در واقع در شنمه که فاب رو ما به صورتی میدیدیم. ولی این رو به هیچ کنون از فرماندهان جنگ اعلام نکردیم. یعنی تا آخری هم که جنگ تمام شد نه آقای محسن رضایی نه آقای شمخانی با این که چند بارم سوال کردیم ما جا دیدبامونه بهشون نگفته بودیم و سعی میکنیم که جا دیدبام مخفی مونه و همه رو یه کتکراکر که پشت در بود نظر داشتن. یادمه وقتی عملیات فاب شد تا دو ماه هر وقت به شدت یا نیروهای بحثی به شدت پاتک میکردن. حدود اواسط عید بود که اعلام کردن که 12 تا 15 فروردین بزرگترین پاتک عراق میخواد صورت بگیره و شما متوجه باشید از اون بالا آشنا بدین. چون ما تانک‌ها و کمرشکنه که از بصره و از پشت پتروشیمی بصره میومد رو ما سریعا به قرارگاه توی فاو که حدودا مثلا 100 خورده کیلومتر اونورتر بود اعلام میکردیم. یک دفعه تمام پاتکای عراق قطع شد، منطقه آرام شد و عراق شروع کرد به تثبیت و قبول این که ما اون منطقه فاو رو در دست گرفت. گذشت و مدت‌ها گذشت و بعد عراق تو سال 67 با شیمیایی و بازپسگیری تونست فاو رو پس بگیره. ولی سوال برام همون که این یک دفعه ایستادن و این یک سال سکون تو منطقه چیه؟ من اون موقع خب رسمی سپاه بودم و توی معاونت پژوهش نیروی زمینی سپاه ساختمان 57 من شب از بوشهر اومده بودم اونجا رو میز میخوابیدم یادمه و تمام اسناد در واقع دوست داشتم بخونم. یه سندی دست پیدا کردم که نمیدونم آره دوستان دیگه اون موقع از آقای ایزدی خوندن آقای محمدی رئیس ما بودن. سند این بود که تعریف کرده بود از دانشگاه البرت یعنی همون حسن روبک یه نکته گفته بود که خیلی به نظرم به درد کار امشب ما میخوره. گفته بود که یک نفر بوده به نام عبدالله، خب میدون اونا ابن و بن و اینا دارن دیگه، مثلا ما فامیلی نیست. من حالا اسم پدرش رو فراموش کردم. گفته بود این گروهبانی بوده در خرمشهر معمره به قول خودشون. وقتی ایران میخواد به معمره حمله بکنه این فرد میگه ایرانی ها میتونن با این قوایی که دارن خرمشهر از ایران میتونه پس بگیره و ما نیرو مقاومت ما اینجا نتیجه نخواهد. این رو به جرم ستون پنجمی میفرستن بصره تو دادگاه نظامی، محکوم به اعدام میشه. ایران حمله میکنه، خرمشهر میگیره، چون اینا نیرو کم داشتن، هنو اعدامه صورت نگرفته. پشت سرش یک ماه و نیم بعد عملیات رمضان ما که صورت میگیره، این رو به عنوان نفر در واقع کمکی میفرستن کجا؟ تو عملیات رمضان. این فرد تو اونجا رشادت نشون میده، عملیات ما هم خب به صورتی کامل موفق نمیشه. همینطوری سلسله مراتب در واقع بالا اومدن تو درجات نظامی رو میگیره تا سرنگ تمام میگیره. تا میگیره وقتی ایران فاو رو میگیره، همون موقعی که ما بالای دیدگاه بودیم و شما فکر میکنیم که اینا چرا پاتک رو قطع کردن، دو سه روز قبل صدام میاد عمر قصر. این تو اون گزارش دانشگاه البکر که دانشگاه نظامیشونه میگه که صدام همین فرمودا رو جمع میکنه که چرا نیروهای ما نمیتونن فاو رو پس بگیرن. و اون هر کس یه چیزی میگه. این آقای عبدالله خان که حالا دیگه سرنگ شده، دست میاره میگه اگه امان بدید من بگم. میگه چیه؟ میگه امان دارید. میگه که نیروهای ما وقتی میرن جلو توی دره نمک با تیربار ایرانی‌ها کشته میشن، وقتی هم برمیگردن با تیربارای اعدام. میگه مشکل اینجاست که اینا روحیه ندارن و نیرویی که روحیه نداره نمیتونه کاری بکنه. اگه ایرانی‌ها تونستن خرمشهر رو بگیرن، به خاطر اینکه خرمشهر برام شد نقطه آمال زندگیشون، همه ایرانی‌ها حاضر بودن فداکاری کنن تا خرمشهر پس گرفته بشه. ما هم باید با فاو این کار انجام بدیم. میگن صدام همونجا دستور قطع عملیات ها رو داد، گفت گردان‌های فدایان فاو درست کنیم، همه رو میفرسته به منطقه غرب و حتی کردستان، اونجا شروع می‌کنن آموزش نیروهای تازه نفس و رو اینا از راز رویه ای کار کردن. و یک سال و نیم دو سال بعد هم که ما میریم نتیجهش همون بازپسگیری مناطق میشه، حالا با خیلی عرصه تمدیدات دیگه بریکس. من فکر میکنم ما هم برای کار فرهنگی یه لحظه باید یه چنین آدمی داشته باشیم، یه ایست بده بمون. یعنی بهت بگه کجا داریم میریم؟ آقا این کاری که داری انجام میده فقط کف نیاز رو برطرف میکنه و فقط فکر میکنی که داری کارت و زحمتت انجام میدی نیست.
یعنی ما رو نگه داره و مجبورمون کنه که به این مسیر دوباره فکر کنیم.
پاسیب شناسی کنیم ببینیم کجای کار ما گیره که دانه گندم میکاریم، کود میدیم، همه کار میکنیم، ببینیم خروجی آره تکثیر میشه. چرا حرکت ما برکت به اون صورت نداره؟ نمیگم اصلا نداره، ولی یه در... یعنی ما یه کم رو قبول کردیم دیگه به عنوان هدف. آیا این کم رو نمیشه به عنوان بزرگ مطرح کرد؟ من اینجا از شما اجازه میخوام، من چند تا عکس آوردم.
بله.
چند تا عکس آوردم میخواستم نشون بدم. ما این رو سر کلاس دانشگاه خودم اولین ترم هر کلاسی که میذارم سر دانشجو خودم تو دانشگاه هنر این عکس‌ها رو نشون میدم. به یه سوال خیلی ساده میکنم که این آدمایی رو که تو اینجا میبینید تو پنج کلمه دوستان بچهای دانشجو برای من رو کاغذ بنویسید با اسمتون به من بدید. من عکس رو میخوام پخش کنم از خود بینندگان عزیزی که تو خونه هستن. خواهش میکنم به اون شماره پیامی که حالا خود برنامه داره اینا رو بفرستید. من بابریشم هزینه میدم، البته از جیب تهیه کننده این رو. من 10 تا کارت 100 هزار تومانی به دوستانی که فقط نظرشون رو بفرستن به قید قرعه کشی ان شاء الله تا وقتی که خودمون وسط برنامه موضوع رو اعلام کردیم میتونن از همین الان شروع بکنن. این عکس‌ها رو فقط ببینید، هیچ چیز خاصی هم نداره. نظرتون درباره آدمایی که میدید با 5 کلمه برای برنامه بفرستید.
خب الان ساعت تقریبا 10 و نیمه، تا 11 بگمونم زمان بدیم برای ارسال اینو.
من فکر می‌کنم بازم کمتر خواهد شد چون برنامه فشرده است. حالا تا اون موقعی که ما دوباره این عکس‌ها رو پخش خواهیم کرد اجبارا شما بفرستید. حتا کارت دیگه پول پیام کشیم که به جیب مخابرات میره، خوشبختانه به جیب ما نمیره. آره این عکس‌ها رو ببینید. ببینید دیدن عکس‌ها و این نفرات پنج کلمه چه احساس می‌کنم که بتونه یه بحث خیلی خیلی خوبی رو باز بکنه و نقطه مبدا حرکت غلطمون رو خدمتتون به نظر این حقیر رو خدمتتون عرض بکنم. اینجا بود که شهید طاهری و دوستان دیگه که یه کاری کردن این نقطه رو به نظر من شناختن، روش بحث کردن، این نقطه حرکت جدید رو آغاز کردن. خب
بله.
این دوستان انشاءالله عکس‌ها به تکرار که رسید یکی دوبار میتونن برسیم به بخش در واقع یک کلیپ از خود شهید طاهری که بیشتر باهاش آشنا بشیم.
بله اون آماده است رو فرمان اینجا به من گفتن که آماده است میتونیم ببینیمش.
اصلا هم از فرستادن پیامک نترسین، کسی هم مچتونه نمیگیره، هر چی بگید درسته. اینجا جهان آراست، منم خندوانه هم نیست.
باز هست عکس.
خب میتونیم اگر کلیپ شهید طاهری رو یکم با دوستان ارتباط، خب هم داره آشنا هستن شهید سعید طاهری، ولی
یه خیلی خوب
فرصتی هم بشه دوستان به عکس هم فکر
کن. اگه این در واقع بخشی که مربوط به شهید سیاه طاهری آماده است بدیم ما ببینیم. بله ممنونم. این شهید سیاح طاهری علاوه بر سالهایی که در زمان جنگ مشغول جنگ بودند و از بچه های آبادان بودند، درگیر جنگ شدند طبیعتاً و صاحب تجربه شدند در جنگ و جنگ تموم شد و ایشون مثل آدم های زیادی از بچه های جنگ موندند و سالهای بیشتری ما در خدمتشون میتونستیم باشیم و نهایتاً در حلب سوریه در دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند.
خانتومان
تو خانتومان شهید شدند. بله عرض کنم که منتها نکته ای که درباره ایشون ما تمرکز داریم و آقای احمدزاده به ما خواهند گفت، کارهای ایشون در سالهای بعد از جنگ تا قبل از ماجراهای معروف سوریه است که ما کمتر دربارش میدونیم و آقای احمدزاده بیشتر میدونن و دوست دارم آقای احمدزاده کمی به ما یار معرفی کنید که این تمرکز ما و این تکیه شما بر این آدم برای چیه.
نکنید ما یه اشکالی اساسی که داریم تو سیستم تبلیغاتون، آدمامون رو یه بودی معرفی میکنن. یعنی بکنید مثلا شهید حججی یه آدمیه که امر تبلیغ کتابه، میاد مسابقه کتابخانه برگزار میکنه، شرکت میکنه رو به اندازه
نمایشگاه‌های فرهنگی.
بله تو نمایشگاه‌های فرهنگی. این آدم میره و دوباره عطله میگیره و مجبور میشه از مرزهای ایران خارج بشه و برای کار انجام بده. خب برای یه تو ممکنه سوال پیش بیاد. من چند روز پیش همدان بودم، تشکر کردم تو برنامه زنده تلویزیون از همه مردم همدان که اومدن آبادان، خرمشهر کمک کردن که این شهر را سقوط نکنه و هر چیز دیگه. برای خودم این سوال پیش اومد که اگه اون مردم روز همدان میگفتن خب آبادان، خرمشهر و خوزستان به ما چه؟ ما که استان ما که نمیرسن اینا، ما چیکار داریم؟ همین حرفا ما میتونیم در رابطه با دو تا کشور عراق و سوریه بزنیم که اگه دو تا دولت تروریستی اونجا مستقر میشدن، فقط کافی با خنفر اندازشون یه آبادان و خرمشهر و شهرهای مرزی بزنیم، ما 20 میلیون جنگ‌زده برای اون درست میشد. ما باید نتیجه رو ببینیم. کسی رو هم که طالب به زور نبردن، حتی یه سرباز. یعنی من نظر من وقتی آدمی میره داوطلب مثل شهید طاهری 5 بار میره زخمی میشه اونجا و بازنشسته است، جانباز 70%، یه چشم مصنوعی انگوش، همه بدن داغونه. من میدونم چجوریشون تو جشنواره دانش آموزی زانوشون رو با در واقع بانداش می‌بستن که بتونن کمک کنن بچه‌ها رو از اتوبوس پیاده کنن. اینها چه جوری میشه این آدم میتونه در هم بعد فرهنگی هم بعد نظامی به حد اعلای درجه کاری رو بکنه که شاید خیلی از افراد ما که استاندارد نظامی دارن یا استاندارد فرهنگی نمیتونن. جای بحثی که ما خواهیم شما مطرح کنیم همون نقطه شروعه، که اگه این نقطه شروع درست بشه من فکر میکنم تمام ماها میتونیم از این از تو حرکت از خدا برکت نتیجه بگیریم. بر طبق نقل قول قرآن نه بر طبق نقل منه هیچ کاره. من فکر میکنم اونا نقطه مبدا حرکتشون درست بود. کار انشاءالله بعد از عکس ها میفردادیم. ولی این رهاورد کلی که این همه آدم با اینکه فکر میکنه ایشون شناخته شده، ولی تو گروه های مرجعی مثل هنرمند ها مثل فرستوی فرخ نساز و و و دیگران این احتمام به ایشون دارن و این حرف های درباره ایشون میزن رو ما میتونیم توی کلیپی که از خود برنامه تلویزیونی آبادان همون عصر بعد از دفن ایشون توی گلزار شهدای آبادان بوده رو ببینیم و یه سری اونجا بزنه و بعد برگردیم ادامه بحث رو داشته باشیم. من میخوام یه مداری دوستان ببینن که خیلی جالبه، شاید ما بچه حزب الله یا بچه مذهبی ها خیلی کمتر های همسال های طاهری و یا شهید حججی ها رو میشناسیم. روی میخوام بحث
بله بله این قسمت آماده است مثل که اینم بی‌زحمت پخش کنیم برامون برگردیم بحثمون داره به جاهای جالبی میرسه.
بحثی که جمع مؤمنین عنوان کردن در به خصوص زلزله آذربایجان که حدود 50,000 یا 48,000 بالاخره در همین حدود دانش آموز رو، من خاطرم هست که 21 روز ما اونجا بودیم، این 21 روز این شهید بزرگوار تو منطقه میخوابید، یعنی نمیمد تو هتل تو شهر بخوابه و تو منطقه در واقع سکنا داشت و صبح 5 صبح بلند میشد و ما میرفتیم در معیت ایشون، در واقع تمام بچه ها رو صورتشون رو میشد آمادهشون میکرد، سوار سرویس میکرد، میوورد در واقع توی شوله هایی که به صلاح مستقر بود اونجا و شادترین برنامه ها رو اونجا اجرا میکردیم. ما بعضا اگر در طول روز 5,000 تومان به کسی کمک میکنیم، خیلی اوقات پیش آمد 10 بار اینو 10 جا تعریف میکنیم که ما امروز این کار کردیم. حدود 15 سال من این شهید بزرگوار میشناختم، 9 دوره این جشنواره دانش آموزی دفاع مقدس برگزار شد، ما هیچ وقت حاج طاهری رو ندیدیم، خودش رو، یعنی هیچ وقت حضور نداشت، حضور منظورم اینکه مثلا
هیچ وقت به عنوان دبیر جشنواره نمیومد،
به عنوان دبیر یعنی خیلی راحت بگم خیلی ها که نمیشناختن ایشون فکر کردن که ایشون جزء تدارکاته. و یک موردی که من امروز با آقای احمدزاده داشتم عنوان میکردم، من هیچ وقت غذا خوردن شهید بزرگوار رو ندیدم، هیچ وقت. این همین بحث سنتی که پیش میاد، سرپایی هستن که به اصطلاح تمام مهمونا رو راه بندازن، اگر ته غذایی مون بالاخره حال نموندم که نموند. یعنی فکر کنم که این شهید بزرگوار در واقع به یک بی‌نیازی کامل رسیده بود، چیزی که فکر کنم انسانیت تمام یا آدم ها سعی میکنن که به این درجه برسن و خیلی ها نمیرسن. خیلی سخته که در واقع تو این قرنی که داریم زندگی میکنیم به جایی برسه که کسی به بی‌نیازی برسه، همه چیز رو تمام کرده باشه با خودش. یعنی اینقدر صفا، خلوص، صمیمیت، شاید در وصف شهدا ما خیلی از این جملات گفتیم، ولی این رو من در واقع سابقه 15 ساله باعث میشه که در مورد این شهید بزرگوار بگم که چقدر واقعا همه چیز رو برای خودش تمام کرد، حجت شده بود دیگه براش. میدونستی یعنی این چیزی که دارید میگید واقعا معلوم بود این متعلق به زمین نیست و باید این عروج اتفاق بیفته که افتاد.
امروز اومدم اینجا که با افتخار بگم همشهری شهید طاهری هم واقعا اینو با افتخار
همه ما افتخار میکنیم واقعا.
این جنسش خیلی برام جالب بود، جنس آدمایی که دیگه مدت هاست ندیدیم. شاید تو فیلم ها وقتی میخوان اغراق کنن برای خوب بودن یه نفر، الان یه اینجور آدمی رو تصویر میکنن، یه آدم آرام، یه آدم ساکت، یه آدمی بی ادعا. اصلا در جایی که روشونش بود که الان تو عکس ها میبینیم، اولین بار تو الان مدرم میبینم.
بله.
اصلا با در واقع کاراکتر و رفتار شخصیتی این آدم خیلی تناقض داشت. ما همیشه فکر کردیم آدمی که تو این سطح در واقع مرتبه نظامی هست خب باید یه ویژگی های دیگه داشته باشه. تو واقعا تو مثلا تو این جمع از همه آرومتر و از همه بی‌ادعاتر و چه سفره مثلا موقع نهار مثلا
خیلی بی‌ریا،
یه کاری که واقعا مثلا یه فرمانده ارشد نظامی یکم از تعریفش دوره.
خب آقای احمدزاده، من خواستم بگم که درباره شهید طاهری دوباره صحبت کنیم، منتها بچه‌ها این عکس‌ها رو دوباره گذاشتن روی ویدئووال ما. این بالاخره می‌خوایم با اینا چیکار کنیم؟ یعنی از اون موقع دارم فکر می‌کنم که چی خواهند گفت احتمالاً مخاطبای ما.
خب یکی از خوبی‌های کارهای همشهری دارم دوستان اینه که یکم خرق عادت باشه. یعنی ما الان نماز جمعه نباید نشون بدیم توی عکس‌ها. آره، یا بگیم مثلا روادی فرقی که دارم مثلا نکنین عکس‌ها به این دلیل انتخاب شده. حالا بعد عرض می‌کنم چرا عکس من حس پیامی که از دوستانی که
کسی الان دست من نیست بعد به ما برسونن.
آره. دوستان برسونن. اکثر ما داریم نشون میدیم. خود شما نظرتون در مورد این سوال چیه؟ آقا تقلبی نرسوندیم ما همینطوری رفیقی.
به نظر میاد که
تو پنج تا کلمه شما هم قواعدش رعایت
بله. به نظرم میاد مردم جدی قبیله های توی آفریقا اینا.
شما از فعل هم استفاده کردین، نمیخواید کلمات دیگه هم استفاده کنین.
آره. یعنی مثلا حالا توضیح اضافه تر بدم، مثلا تو بعضی کشورهای عربی از این تیپا با خیلی ظاهرهای از نظر ما عجیب، البته چون ما ندیدیم به نظر ما عجیب نیست، تقریبا با لباسهای مشابه و با مثلا علامتهایی که توی سرصورتشون هست و مثلا تزئینات این تیپی گاهی من دیدم تو بعضی کشورهای عربی اینا. حالا باید شما به ما بگید.
خب ما نقطه چون نمیخوام 10 تا کارت 20 تا کارت شما دارم از جیب خودم بدم، بانکم نزدم، عرض میکنم خدمتتون. نگاه کنید این عکسایی که ما میبینیم، فکر بکنید خیلی خیلی موضوع شروع مبدع غلط ما رو تو کار فرهنگی میخوام خدمتتون از دید ماها بچه‌ای که دور هم جمع شدیم روش فکر کردیم. شهید طاهری گفتم مرحوم حمید آخوندی که واقعا الان دو ماه بیشتر نیستن فوت کردن و قضایای دیگه. نگاه کنید هزاران سال پیش اجداد اینها در آفریقا زندگی میکردن با همین سروز، با همین لباس میرفتن شکار و اعتقاد داشتن به روش‌های زندگیشون. اگه یه نفر مریض می‌شد با رخت، جادوگری، هر چیزی که ما امروز بهش میگیم خرافات، و ممکنه یه کسی دیگه هم سنت‌های ما رو خرافات بدونن، اینا با زندگیشون برخورد می‌گرفتن و نتیجه هم می‌گرفتن، حالا کم یا بیش، ولی اعتقاد راسخ و خالص داشتن به رفتاری که انجام می‌دادن. ما بهش میگیم آیین، داشتن آیین. فکر کنید اینها نوادگان همونا هستن که الان میان دقیقا لباسه همونا رو میپوشن، همون کار رو انجام میدن، ولی برای اینکه از توریستای اروپایی یورو بگیرن، پول بگیرن. بعد دو ساعت این لباسا رو در میارن.
اینا
لباسه عادی مثل من شما، مثل اینه که مثلا من برم دلوار بوشهر لباس پدربزرگم بپوشم، ولی هیچ وقت زندگی من اون نیست، ادا و نمایششه. پس آیین دارای روح خالص اعتقاد و کاراست در زندگی، ولی نمایش فقط جنبه چی داره؟ پوسته ویترینی داره. برای اینکه این رو ثابت بکنیم، من خواهش می‌کنم عکس قسمت دوم فایل رو بزنن تا دوستان بگن شما از کجا هستین. نگاه کنین اینا همونا دارن با موبایل صحبت میکنن، زندگی میکنن. خب کسی که داره با موبایل صحبت میکنه پس برق داره اونجا، پول شارژ رو داره و و و چیز اولیش موبایل نیست. حالا یه کسی ممکنه از دوستان سوال بکنه ما رو گرفتی، ما از کجا بدونیم که اینا دارن نمایش میدن؟ اگر باز برگردیم به عکسای قبلی دوستان برگردن و این چند تا نشون نگاه کنید، اگر آقایون مختن، من به خانم‌ها اینجا قسمت زیاده، اگر آقایون تو زندگیشون خواسته باشن یه گنجش بزنن با تیرکمون، میدونن که کسی با لباس قرمز چه کار نمیره. خیلی ساده نگاه بکنید، لباسی که اینا پوشیدن از لباس نوعی از من و شما مجری خیلی نوتر و خوشگلتر و قشنگتره. دقیقاً اینا میخوان رنگ مهمونی، چون میخوان نمایش بدن دیگه.
بله.
اگر عکسای بعدی نشون بدی، کسی که تو جنگل زندگی میکنه، تو بیشه زندگی میکنه، اگر دوستان عکسای بعدی جلوتر برن نگاه بکنید، همین اینا الان مهمانی ان، هیچ کدوم لباسا پارگی نداره، کثیف نیست. اینا
بله.
که با پای برهنه دارن اینجا رد میشن، من شما هم یادتون شبکه افق تاتر کوچه پاپتی بریم و برگردیم، 6 تا شیشه و پیم و اینا میره تو پامون، چجوری میشه روی بدن اینا هیچ گونه پارگی وجود نداره؟ کسی که داره به صورت وحشی زندگی میکنه، حیوان وحشی رو میخواد بگیره.
بله.
ما اصلا به اینا توجه نمیکنیم. چرا؟ چون رسانه با ما کاری کرده، آفریقایی در بیشه با این شکل، حتما یه آدم بدبخت گشنه بیچاره‌ایه. 99% فیلمنامه یا داستان تو ذهن ما جویده شده، گذشته شده، ما یه دین پشتش میذاریم. ببینید مشکل اساسی تر یه چیزیه، اینا وقتی آیینشون از دست دادن و به نمایش تبدیل شده، همون حرفی که مرحوم جلال آل احمد درباره روشنفکری زد، گفت که روشنفکری دقیقاً مثل یه گندم سن زده است، گندمی که از درون پوکه، ویروس سن نابودش کرده ولی سر پای ایستاده. این گندمزاری رو که شما از بیرون میبینید فکر میکنید گندما سالمن، با یه بادای نرم و یه نسیم مشکل ایجاد میکنه، ولی اگه باد تند اومد تمام اینا از بین میرن. یکی از مشکلاتی که ما تو جامعهمون داریم و مبدا حرکتمون نیست، ما بیشتر دنبال آیین نیستیم، ما دنبال نمایشیم. یعنی ما بسیاری از کارهایی رو که داریم به مردم حق نمیکنیم و میکنیم فقط دنبال آمارش هستیم. آقا مثلا سر زانفر رو بردیم، رایانو رو آوردیم، خب بعد از ما که بچه ها اومدن، تأثیر ماندگاری که در مقابل جو قوی جامعه بر علیه اینا برقرار شده چی بوده؟ ما به یه پایش زحمت کشیدیم، خرج کردیم، نکن خود اینه کرده در رایانو خیلی کار خوب بوده. رایانو از
جمله کارهای مؤثره.
نه دارم عرض بکنم، میگم آسیب شناسی. ما میام آسیب شناسی کنیم که به جز این پوسته بردن و آوردن چگونه کار رو ماندگار کنیم. من یه مثال از خودمون دارم میزنم، یعنی که به جای دیگه برخورد نکنه. یعنی
میگید این باید یه جوری بره داخل زندگی.
حالا اصلا عرض میکنم شما نکن، یه تعذیه در روستا صورت میگیره. این تعذیه چون معلوم به چشم یه آیین بهش نگاه میکنن، حتی اگر هاچف اون میکروفون بی سی می امام حسین هم خراب بشه با شمر عوض بکنه، کسی گریهش قطع نمیشه، چون دارن به صورت آیین بهش نگاه میکنن. ولی فکر بکنید اگر همین رو یه دو نفرش فول خارجی یا ایرانی که زیاد معتقد نیستن برن روی تالار وحدت اجرا کنن، یه دم به قول معروف شامشون رو خوردن راحت میان، اگر چه چیزی اتفاق بیفته همه قهقهشون میره بالا. چرا؟ چون اونو به چشم نمایش دارن بهش نگاه میکنن.
بله.
نگاه کنید، ما این 1400 سال پیش بحثی به نام ریا، ریا در دین ما مطرح میشه که اگر شما یه کاری رو، من شما نماز میخونیم، من خودم بچه جبر ادعادار فکر نمی کنم ده تا نماز درست حسابی خونم، چه به عملیات از طرز مردن خونده باشم. حالا فکر کنید اگر من از طرز رئیس ادارم نماز بخونم، این نماز باریا نه تنها قابل قبول نیست، بلکه گناه هم برای من محسوب میشه دیگه،
به خاطر ریا.
احسن. حالا شما فکر کنید بسیاری از امور دینی ما رو اگر مواظبت نکنیم، اینا دارن به چی تبدیل میشن؟ به نمایش تبدیل میشن. مثلا یه اداری خانمی که میخواد بره سر کار اداره، مجبور باشه صرفا به خاطر ترس از رئیس اداره چادر سرش کنه، 8 صبح تا 2 بعد از ظهر چادر سرشه، وقتی میاد بچه‌ش میبینه که این آدم چادر میندازه کنار و بالا با یه شیوه دیگه داره میگرده. این تناقضه آیین تبدیل به نمایش. ما خیلی جا مواظبت نمی‌کنیم که آیین هامون رو نگهداری کنیم. ما داریم کم کم به پوسته فکر میکنیم، ظاهر ماجرا. مثلا یه آقای مسئول رد میشه تو خیابون، میبینه دو طرف خیابون آنتنای ماهواره است، میره با یه نیروی صحبت میکنه، این نیرو زحمت میکشه میره فقط دو طرف خیابون پاکسازی میکنه که ایشون ناراحت نشه وقتی میرسه به خونه احساساتش قلقلک داده نشه. پس اینجا ما با یه نمایش طرفیم. نگاه کنید اگر ما مواظب نباشیم، بدون هیچ گونه نیروی خارجی، بدون هیچ گونه، وقتی آینه اون به نمایش تبدیل شد ما باختیم، یعنی تیم اصلیش باختیم دیگه. ولی آیا میشه واقعا کاری کرد که ما آینامون رو نگه داریم به اهدافمون برسیم؟ این شکل سومیه که من فکر می‌کنم شهیدداری و دوستاش و حمید آخوندی مرحوم و دیگران انجام میدادن و ممکن اینجا نمونه‌اش درباره اش صحبت
برای ما بگید از کارهای آقای سیاد طاهری.
من به نظر من به خاطر همین که بتونیم کاری انجام بدیم، بهترین کار اینه که ما بیایم چیکار کنیم، عملا نشون بدیم میگه بهترین کار. نکنید یکی از نکاتی رو که شهیدداری داشت، من یادم وقتی یادوارای شهدا توی آبادان خرمشهر برگزار شد، تو می‌خوام یکم ریز بشم عرض می‌کنم، شیطاری اومدم خب یادواره تو آبادان، یادواره شاید از بهترین کارهایی که دارم انجام میدم، کارهای آینی واقعا.
بله.
ولی بعد از تو گروه تعریفیش، گروهی که میخواد مد نظر قرار بده، رو اونا فکر نکرده، رو اونا کار نکرده، برنامه‌های متناسب با سن مثلا نوجوان یا جوان یا بچه کوچیک رو یا کودک رو براش فکر نکرده. شما فکر کن توی شهر آبادان جنگ شده، 8 سال مردم از شهر خارج شدن، این بچه‌ها اعزام نیرو ندیدن، این بچه‌ها تشییع شهدا رو ندیدن، همسایه‌ای وجود نداره که حتی پدره بیاد بری واسه تعریف کنه، همسایه‌ها با هم منفک شدن از شهر. چه چیزی تو آبادان اتفاق افتاده بود؟ بعد عکسایی که مثلا ماها دوستان خودم روی در دیوار می‌کشیدن، من خودم اگر زیرش اسم شهید نمی‌نوشتم نمی‌تونستم اینو تشخیص بدم که کیه. بعد شما فکر کنید فقط کافی بود یه ران تاکسی بیاد به اون بچه که سوار می‌خواد مدرسه برسونه بگه نگاه کنید مردم آبادان آب ندارن، اینا نگاه کنید با رنگ روغن دارن رو دیوار خراب شده دارن عکس شهید می‌کشن، 6 ماه دیگه هم پوسته میکنه خراب میشه. یک قسمت از حقیقت و واقعیت این حرف است. ولی کن ما که میخوایم انجام بدیم باید چیکار کنیم؟ برنامه متناسب با اینا بذاریم. یعنی بچه‌ها رو میاریم مثلا 300 نفرم تو برنامه آینه یادواره شهدا. ولی چند دقیقه بچه‌ها متوجه سن میشن؟ چون اون برنامه که روش سن متناسب اینا نیست. متناسب منه بچه شهید، خانواده شهید، مادر شهید برنامه‌ریزی شده. از بنکاری که شیطاری کرد، یادم یک سال بعد یادوار شهدا یه صحبتی شد توی جمعی که آقا ما چی کار کنیم که بتونیم روی جمع بچه ها و نسل بعد برنامه ریزی کنیم نه شخصی خودمون. ایشون این بحث به این دارسته که بیایم یه جشنواره فیلم شاد برگزار کنیم، اسم یادواره رو برداریم، چیزی که همه میترسن، فکر میکنن که اسم یادواره رو برداشتن کنفیکون میشه جهان. ایشون اومد دو تا تر بود، یکی اینکه برن در خونه شهدا مثلا روز جشن تولد اون شهید در بزنن میگن پدر مادر ما اومدیم امروز تولد شهیده، مثلا تولد ماما که میگیریم بیایم جشن میگیریم، یکی دیگه نه بیایم کلی تر انرژی بزنیم تمام بچهای مدارس بیاریم. من یادم سری اول 400 تا و 500 تا بچه ها شروع شد و این کار انجام شد. من دوستان و به صورت کلن شد. ولی یه نکته ای که بود، گروه های مرجعی که بچه ها دوستشون داشتن هنرمندا رو درگیر کردن. نگاه کنیم ما دو گروه مرجع در ایران داریم، یه واقعیت، خودمون رو گول نزنیم، هر کس هم ناراحت میشه حرف حقه ناراحت بشه. خیلی رک بگم، نگاه کنید یه گروه که با حقیقی هن علمای ما هستن، بچه مذهبی های ما هستن، بزرگان ما هستن، ولی متاسفانه بخاطر اینکه سیستم تبلیغی ما نتونسته ارتباط درست بین نسل جدید و نسل بزرگان برگزار کنه، این حقیقی بودن اینا به بچه های ما منتقل نشده. چند نفر از بچه های ما میتونن بهشون بگه تو خیابان آقا شما فلان مرجع رو میشناسید، من میخوام اسم بیارم، میتونن تشخیص بدن، 5 خط دربارش بنویسن، کتاباشو معرفی کنن. ولی ما یه گروه مرجع دوم داریم، حقیقی نیست ولی واقعیه، یعنی ادعا نمیدونم رهبری یا راهبردی استراتژیک و فکری هم ندارن، هنرمندا و ورزشکارا. اگه شما تونستید اینا رو متقاعد کنید و با خودتون همراه کنید، بچه‌ها هم چون با اینا ارتباط دارن، دوستشون دارن، با اینا همراه میشن. هر کدوم اینا به خودشون شخصیتی هستن، انسانیتی دارن، من خیلیشون برخورد کردم و واقعا دوستشون دارم. این دو تا مرجع رو با هم دیگه کردن و از اینا استفاده کردن. یعنی شما فکر کنید مثلا سرکار خانم مهتاب کرامتی بیاد کتاب دار رو معرفی کنه بین اون بچهای 3000 نفر که نشستن و ایشون دست از خانم سید زهرا حسینی بیاره بالا بگه بچه‌ای که شما منو مرجع میدونید ناخودآگاه، من میگم مرجع یعنی ایشون، یعنی ایشون به فلش تبدیل میشه و این کار انجام
داره های کتاب آره. خانم حسینی
این کاری که انجام من یه تیک از این کلیپ رو میخوام بهتون نشون بدم که با جذب جشنواره که ایشون انجام میداده آشنا بشید. اگر که آماده
اگر اون کلیپ آماده است برای ما پخش کنین لطفا.
از بچه‌های خود هریس باهاتون تماس میگیرن که هماهنگی به ترمینال ببینن پیش کی باید برن اهر و اینا. باشه خدا
میتونیم بگیریم اتوبوس، فقط بحث سر تعداد شما خودتون یه نگاه کن با توجه به مسیرا، فاصله روستا، تعداد دانش آموزا و جنسیتشون، اینا رو ما توجه کردیم که به صورت تقسیم بندی بشه. 6 تا اتوبوس که بره تو هر اتوبوسی 3-4 نفر آدم اضافه سوار میشه. جوابگو است اینا، به هر حال برای اینا میشه 19 تا اتوبوس.
خود ما میقدری راست شو بخواید درگیریم، مثل مخاطب درگیر بحث آقای احمدزاده میمشه و نمونه هایی که از کار مرحوم سیاه طاهری، شهید سیاه طاهری دارن به ما معرفی میکنن و از زندان از بحث هایی که تو این قسمت هایی که شما کلیپ میبینید با ما مطرح میکنن. آقای احمدزاده عرض کنم خدمت شما که یه چیزی به ما بدین، یعنی میخوام یه مشخصه بدیم. شما میگید که از آدمای شاخص و مشهور حوزه فرهنگی آقای طاهری از جهت استاندارد مثلا دورتره، از آدمای شاخص حوزه نظامی هم مثلا که مشهورن و ما خیلی میشناسیمشون یه وقت انگار دورتره، در این که ترکیبی از این دو جور آدمه و خیلی اثر بخش، با روایت که شما دارید به ما میگید خیلی با اثر بخشی زیادی و انگیزه زیادی، هم خودش هم کاری که داره انجام میده، این چیزی داره، این مثلا یه کلیدی داره.
حالا عرض بکنم، نگاه کنید عکسای آفریقایی‌ها رو ما برای همین نشون دادیم که نگاه کنید ایشون خودشون خودجوش اومدن به این فکر رسیدن، خب از امکانات دیگران هم استفاده کردن، ایشون ستاد و ساختمونی برای کار نداشتن، موبایلشون بود، هم چند تا دوست و کار کردن. از اونجا بعد تشکر کنم، خب خیلی‌ها کمک می‌کردن، مثلا آقای محسن مومنی تو اوزونر مثلا یه اتاق داده بود که فقط اگه جلسه می‌خواد برگزار بشه دوستان دیگه، آقای خاموشی چه می‌دونم، خود روایت فرد سردار اثباتی همون اوایل کار مثلا. ببین نگاه کنید همون بحثی که اون
امکان اینجاها استفاده می‌کنه.
خیلی آره، نگاه کنید ما اینقدر امکانات رها شده و مقبول در کشور داریم که اصلا نیاز نداره بریم امکانات جدید بگیریم و بسازیم. میگه حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. نگاه کنید ما نباید کار رو دنبال امکانات، چون ایشون تو جنگ تو محاصره آبادان بوده، میدونه که باید بلنش بیل کلنگت بردار بری دل عراق، منتظر تیپ فلان و لشکر فلان و تا سپاه سازماندهی بشه و اینا نباید بمونی. نگاه کنید ایشون فکری که داشتن، ایشون از خود آبادان و خرمشهر شروع کردن، بچه‌ها رو آوردن و با زبان شادی با هنرمندا فیلمای سینمای دفاع مقدس رو اوایل نشون دادن، تو وسط اینا 4 ساعت برنامه، یعنی بچه‌ها میومدن یه سالن ورزش، اگه اونجا سالن سینما نداشت یا سالن اکران فیلم نداشت، سالن ورزشی رو میگرفتن، صندلی پلاستیکی، یه بنر، یه سیستم ویدیو پروجکشن، سیستم صوتی، این بچه‌ها رو از مدرسه صبح میآوردن و دوباره دم ظهر و دوباره بعد از ظهر، حتی توی سوسنگر رو بستان و هویدا 5 تا سالن همزمان، یعنی نگاه می‌کردن با 10 نفر نیروی کار و کمک گرفتن از دیگران، خواهرای بسیج، برادرای بسیج، هنرمندا، یه همافزایی ایجاد میشد، نه شکافی که ما همه ما هر دو تا جناح متاسفانه مملکت دارن در ادامهش میکوشن که این مردم رو دوشقه کنن، دوگانه کنن. نگاه کنید ایشون میگفت هر کسی که میخواد بیاد اینجا فقط یک کفره جنایشو بذاره بیرون، ما همه بیایم یه کار کنیم، بچهای ما برای دینشون، مملکتشون، ناموسشون، کشورشون خوشحال باشن، احساس بکنن بقیه دوستشون دارن، چیزی که ما دریغ میکنیم از هم دیگه. هنرمند میومد راضی بود چون یک پتانسیل انرژی میذاشت، میلیاردها انرژی کارا از بچه‌ها میگرفت.
چی باعث میشه این اتفاق میفته؟
همون بعد این بود، ایشون به موضوع به صورت آینه نگاه میکرد، ایشون سرداری بود که مثل سرباز عمل میکرد. ما متاسفانه بسیار از ما سربازی هم نکردیم که ادای سردارا رو در بیاریم. خیلی به نظر نکته مهمیه، نگاه کنید ایشون 3000 تا بچه رو پیاده میکرد، میفرستاد داخل سالن، تدارکات، همه چی، یک کیک، یک آبسانلی، یک دیویدی آموفورنگ، چه میدونم برنامه شد کلن و میشد. و ایشون موقع شناس بود. من همین فیلمی که شما میبینید مال منطقه زلزله زده تبریزه، ایشون 43000 تا بچه رو
مال اون زلزله ورزان،
ایشون وقتی زلزله شد گفت که ما بیایم دقیقاً بعد از چله. نگاه کنید تو زلزله بچه دو تا چیز از دست داده بود، یکی این که همه داشتن دیوار ساختمون میساختن دیگه، ولی کسی فکر نمی‌کنه که بچه چند روز دیگه می‌خواد بره مدرسه بعد ریکاوری روحی بشه. بله یه نفر میومد یه مزغونی برمی داشت، به قول خودمون یه چادر، چهار نفر عکساش هم تو تمام سایت های سلطره به دنیا پخش میکردن. ولی بچه جوی برداشت این عملیات های لشکر ها چجوری میکنن؟ لشکر یه دفعه از اینا همه تجربه دفاع مقدس بود. یه دفعه یگان مثلا 15000 نفری از کردستان دو روز بعد خوزستان بود یا بلعکس. ایشون چون اینا رو یاد گرفته و کار کرده بود با هم با جمعیت برخورد میکرد. اومدن من یادم 123 تا مدرسه بود.
بله.
فردا رئیس آموزش پرورش کردیم مدارس خط رو شده بود 122 تا مدرسه. ایشون به اینا گفت چرا خط زدی؟ گفت آقا اینا 6 نفر این مدرسه هست 3 خورده کیلومتر اون ورتره رو کوهن، شما هم این 122 تا مدرسه بیاریم. ایشون گفت نه نمیشه، اونجا زلزله اومده یا نمیده؟ گفت آره زلزله اومده. ایشون خودش یه های سیه لنکروز برداشت رفت پای کوه، لنکروز رفت بالای کوه، او 3 تا بچه هم اوورد با معلمشون، اوورد جشواره دوباره زور برگردون، یک ساعت همونجا ایستاد تا تایم بعدی اومد اونا هم برداشت و اوورد و برگردون. بعد رئیس آموزش گفت آقا 43000 تا بچه 6 نفر تو اینا چی میشه؟ نکنی فرق آین با نمایش همینجاست. ایشون دنبال شمارا و صفرانه بود. گوی 6 تا بچه میشنون که 3 خورده کیلومتر اوتر زلزله اومده، برام هم زلزله اومده. ولی ما رو ببخشید داخل آدم حساب نکردن، برام اون جشن نگرفتن، برام اونا گرفتن. این 6 نفر دپرس میشن، افسرده میشن. به شاید همین 6 نفر فردا کار مملکت را بندازن. ایشون نمیاد چون دنبال عدد نبود. به هیچ کس گزارش نمیده. من نمیگم گزارش دادن غلطه. ولی کن گفتم
ولی
اصلا نیست. آره اصلا این مغز و نمایش پوسته. ما تو کشور ما تو کارهای فرهنگی ما دو تا جاش عوض شده و چون جاش عوض شده هر کاری می‌کنی میشه ادا، خروجی نمیده. یعنی شما نمیتونید، خدا بهش برکتی نمیده چون همون ریایت توش میاد. میدونی چی میگم؟ 1400 سال پیش دین مومنی حرف زد. نکنید همین بحث آیین و نمایش رو ببینید ماها مردم روبره چجوری میگن. ببین نکنید یه چیز مندرآوردیه. میگه کار فرهنگیشو میفهمن؟ کار فرهنگی آن چیزی نیست که لباس فرهنگی دارد. کار فرهنگی آن چیزی نیست که لباس فرهنگی دارد. کار فرهنگی یعنی روح فرهنگی در آن باشد. یک حرکت فرهنگی باید رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن، مغز و جان و عواطف انسان به وجود آورد. همون تعریف به یک نوع دیگه همون آیین و نمایشه. ولی وقتی ما ندونیم کمتر انقلابی‌گری چجوری به یک ادا تبدیل میشه. همین که اصل حرکت خلوص نیت از بین میره، اون خلوص نیت و انتظار تصمیم گیری از بین میره. من یه مثالی میزنم. خانم سید اعظم حسینی نویسنده کتاب داره، ایشون یه جمله به من گفتن. گفت که آیا از شما میدونید چرا کار فرهنگی تو کشور ایران نتیجه نمیده؟ گفت نگاه کن، قانون اول نیوتن کاره. کار یعنی چه؟ یعنی شما میلیاردها باید انرژی به این نلبکی استکان بدید که حرکت کنه. اگر میلیارد واحد انرژی رو داده به این حرکت نکرد، کاری انجام شده؟
نشده
دیگه اصلا. ولی تو تمام رؤوس کارهای فرهنگی ما این شده، بردیم آوردیم
برگزار
کردی آفرین. ولی تأثیرات سنجیده نمیشه. ما به بعد از مساویس کار نداریم. ولی ایشون هم به بعد از مساویس کار داشت هم به قبل از مساویس. و گفتم اینطوری بود و خودش از الف تا ی نگاه کنین، ایشون هیچ وقت نمیرفت صندلی اول مراسمات بشینه. ما تو مراسماتمون اگه آقایونی که میان دعوتشون سخنرانی نکنن میمیرن، سکته میکنن. میدونید؟ و این مهمه. مثلا جشنواره داره کودکان شهدای معرف فرهنگ میگیره، ولی حتما باید دو تا سخنران بشه. آقا بچه چه نیازی به این سخنرانی؟ ایشون یادمه دبیر بودن، جلسه اول اومدن صحبت کردن، اومدن پایین 3 دقیقه گفتن دیگه من نمیرم. گفت برای چی؟ این مخل توجه بچه‌ها به سنه. نکنه ایشون تو کار جشنوارهشون این رو مد نظر قرار میدادن که وقتی جشنواره رو موفق میدونستن میگفتن امروز ما هماهنگ کردیم بچه‌ها رو از 40 کیلومتر مثلا اهواز آوردیم تو این سالن، 4 ساعت نگاه بچه از سن نباید تغییر بکنه، حتی تو سر رفیق بغلیش بزنه. بعدی که تمام شد وقتی موفقی که این بچه رو که امشب امروز ما با پول مملکت و دین و نمیدونم هر چیزی ورداشون بودیم، فردا این بچه بره رفیقاش هم ورداره با جیب خودش تاکسی بگیره بیاد نمیدونم التماس کنه
مرام
رابطه احسن اون روز ما برندیم. یعنی کانکشن ارتباط. ولی ما چیه؟ ما مثلا برنامه‌مون رو فرکانس FW12 داره پخش میشه، اصلا این بچه فرکانسش FM او پخش میکنه، اصلا براش مهم نیست. میگه اووردیمشون دیگه. آقا اووردیش این بچه وقتی اومد بیرون مثل سیندرلا به قصر بردنه. ما خیلی پتانسیلای ایتالی داریم. من اینا دارم عرض میکنه که یکم با یه نکته دیگه که حالا فیلمشو بعدن میبینیم. حضورشون تو مسابقات کتابخانه داوود، نکنی اگر که فرهنگ کتابخانه ما به قبل از کتاب دا و به بعد تبدیل شد، من با روکی میگم این رو سیستم انجام نداده. یک دلی به نام شهیداری که بلند میشه میاد و این کتاب رو با دوستان دیگرش همه همکاری میکنن و این کتاب رو میرسونن. ما میگیم کتاب دفاع مقدس مثل یک آب گواراست که یک کسی هیچ دستی نیست اینو به لبان تشنگانی برسونه که به تشنگان خودشون واقف نیستند. نگاه کنید، آب گوارا یه ده تشنه که به تشنگیشون واقف نیستند. این دست در کشور ما در کدام تعریف شده؟ تو شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده، تو ارشاد تعریف شده، تو کجا؟ باید نهادهای انقلابی رو تعریف کنن دیگه. یکی از کسایی که کمک کرد و کمک بزرگی کرد که این کتاب دا بتونه به عنوان تاثیرگذاری در سطوح مختلف 5 تا استان کشور مسابقات کتابخانی بین معلمای زنش برگزار شد با زحمتی که شیطاری کشید، استان خوزستان، استان ایلام که بالاترین آمار خودکشی تو آبدانان درشهر بود، ایشون دو تا کار اونجا انجام دادن. یه جشنواره دانش آموزی تو آبدانان درشهر گرفت. فقط یه خبر خوندن توی رودنامه که آقا اینجا خودکشی زیاده، آقا بلند شو بریم اونجا جشنواره بگیریم.
یعنی گفت بعد یه کاری برای اون بکنه.
آخه سه روز بعد. حالا یه چیز جالب براتون میگم. ایشون یک از اصولش بود، میگفت امروز بریم جشنواره رو پس فردا برگزار کنیم. ببین چرا؟ میگه اگه بیشتر از 3 روز شد مسئولا فکر می‌کنن چیکار، چرا ما باید این جشنواره شرکت کنیم؟ اگه بچه زمین خورد چیکار باید کی جواب میده؟ ببین تا 3 روز بود اینا هنوز مغزا هنگ بود. کار انجام می‌شد. میدونی چی میگم؟ واقعیت عرض بکنم. ایشون توی اول 67,000 تا بچه رو با 120 میلیون تومان جشنواره دانش آموزی براشون گرفت. فکر کنید کیک، آب ساندی، دیوید آمپورنگ، اوردن هنرمندا بردن. هیچ مشکلی هم نبود. چون هزینه استادی رو حذف کرده بود. ایشون اصلاً براش هزینه استادی نبود. میدونی ایشون احساس میکنه الان ما وسط یه عملیاتی مثل عملیات بیت المقدس خرمشهر شدیم، با هم فشنگه واقعا باید درست تیراندازی کنیم. نمیره میگه خب 500 تا بنر اینجا بزنیم، بعدم بریم دیدار امام جمعه، بعدم بریم فلان. اول خودش نشون بده. میگم ایشون تا روزی که شهید شد آقای پرستویی میگه هیچ کس نمیدونست که ایشون دبیر جشنواره. ما اگه دو دوره دبیر جشنواره باشم نفهم خودم خفه میکنم. خب ایشون چجوری تونست؟ چون ایشون دنبال تاثیرگذاری بود. ما در جنوب یه سینه‌زنی داریم، دایره دایره. میگن کسایی که صاحب اصلی سینه‌زن میرن برو آخر دایره، میگن که نشکنه. ببین اونایی که خوشحالن یا پیرمردان میرن برو وسط. ما به اون پیرمرد و آدمای محترم قدیمیش کار ندارم. ببین آدم وسط چیه؟ اون فقط کارش اینه که دوربین ببینتش بره. فکر کنه یه زلزله توی مثلا یه شهری اتفاق میفته، من بلند میشم فقط میرم با زلزله و یه دو تا نون که دارن دسته بعدش میدم عکس میگیرم میام. من همین برام کافیه. من دنبال نمایشم. ولی اگه دنبال آین باشم دو ماه اونجا میمونم کمک میکنم به مردم. احساس مسئولیت من حد اکثریه نه حد عقلی. من اینم توضیح بدم بعد بریم کلیپ بعدی رو ببینیم که یکی از نتایج کار ایشون تو یه زندان هست. نکنید تو کار حد عقلی تکلیف حد عقلی چیه؟ مثل شما گذاشتیم تکلیف حد عقلی تکلیف حد اکثری. اگر من شما یه کار دوست داشته شما انجام بدیم اداره که هستیم به اون بگه، من میرم پلو اون آقایی که باید پیش مراجعه کنم، میگم آقای فلانی من میخوام فلان کار کنم. ایشون میگه نه. میگم آقای فلانی گفت نه تمام شد. ولی اگه واقعا بخواید کار انجام بدید دلتون باشه، میگه چرا نه. خب ایشون گفته بگه، من میرم دورش میزنم، من این کار میکنم تا کار انجام بشه. ایشون دنبال تکلیف حداکثری بود. یکی از جاهایی که کارای ایشون تو استان لرستان خیلی تاثیرگذار بود، تو چند تا زندان دیگه ما میتونیم الان نتیجهش رو ببینیم، به اسم مسابقات کتابخانی تو زندانا.
بله، پس اگر این آماده است، فقط دوستان گفتن که من چرا اینجا رو نگاه میکنم، در واقع همین ماجراها رو ما با دوستانمون هماهنگ میکنیم که الان چی آماده است و اینا. من به خاطر همین اینجا رو میبینم، دوستان تصور نکنن که حواس ما به بحث‌های خوب و شنیدنی آقای احمدزاده یا مهمان‌های دیگه‌مون توی برنامه‌های دیگه نیست. اون برنامه اگر اون قسمت در واقع آماده است، ما اینجا ببینیم که خیلی خوب میشه.
مطمئنا قبلا با این کتاب آشنا می شدم، هیچ موقع تو جایی نمی اومدم.
این کتاب ما اگر 5 سال پیش اگر تو خونه ما می اومد، مطمئن باش که الان من بهترین زندگی رو داشتم، بهترین خانواده هم داشتم.
من خودم به محضی که این کتاب رو تموم کردم خوندم، زنگ زدم خونه گفتم کتاب رو بدیم به همه بخونن.
چقدر مسئولی قاطی هم دیگر. چه بعضی اینجا کجاست واقعا؟ زندانه؟ رفیقن دوره هم جمع شدن، رئیس زندان، رئیس دادگستری، مددجو، همه با هم دیگه دارن زندگی میکنن و همه سفره میندازن، همه کمک میکنن. بذاریم که این سفره رو پهن‌ترش بکنیم بیرون از اینجا.
دریا گلولای میگیره، وقتی بیرونش بیاری دستمالش بکشی تمیز بشه میشه همون مرواری. یه مثال دارم خودتون بهتر بود.
هستیم در خدمت آقای حبیب احمدزاده و داریم درباره یه شیوه ای از کار در حوزه فرهنگ حرف میزنیم با هم و مثالمون شهید سعید سیاه طاهریه که سالهای سال در جنگ، اشاره کردم قبل از اینم، سالهای سال در جنگ مشغول جنگ بودن و تو حوزه های مختلفی از نظامی و فرهنگی توی جنگ فعال بودن و نهایتا در سوریه به شهادت رسیدن. توی فاصله های بعد از جنگ و ماجراهایی که توی سوریه اتفاق افتاد مشغول یه جور از کار حوزه فرهنگ بوده و حالا داریم دربارش حرف میزنیم. آقای احمدزاده ببینید، یه نشانه های شما دادید به ما درباره این که این آدم در سیطره کمیت نیست، یعنی مشغول متر کردن چیزی نیست. ما درباره خیلی چیزا در نظام تربیتیمون گفتن که مثلا فلان چیز به کیلویی نیست، متری نیست، یعنی هر کی بیشتر آورد نیست. حالا البته اونم اتفاق میفته دیگه، وقتی که من رفتم دنبال انجام درسته یه کاری حتما اثرش هم هست. الان شما حرف میزدیم و ما این قسمت ها رو میدیدیم که طرف از خیر زندانی هم نگذشته، نگفته اینو یه مش خلافکارن مثلا ولش کن بابا، اونو اگه نمیدونم چی بودن که نمیرفتن اونجا. مثلا من یادم میفتد توی محلمون یه آقا سعید قهرمانی بود که اون موقع نمیدونم چند سال از ما بزرگتر بود، خیلی هم بزرگ نبود. شما میگید مثلا میگفته 6 تا بچه توی اون روستا گیر کردن، اونا رو هم بریم بیاریم، اون 6 تا هم مهمه. ممکن اون طرف مثلا ساعت‌های خیلی زیادی بذاره برای اینکه دو تا از این بچه‌ها که از این بحث دارن دور میشن یا مثلا استانداردشون پایین‌تره یا بازیگوشی میکنن، از بحث و از اون نظام تربیتی و از اون چیز خوندن و از اون فهمیدن عقب نیفتن. اینجا این نمونه شهید طاهری که شما میگید، نمیگه مثلا این زندونی بالاخره یه کاری لابد کردن دیگه، حالا یه دزدی یه
پیش خودش از اینا پاکتر نمیدونست، همونطور که خودش سردار نمیدونست، سرباز این مملکت میدونست، سرباز دین و امام حسین میدونست. یعنی من اینو بگم، ما یه غروری گرفتتمون، میگه اون بحثی که خدا به حضرت موسی گفت برو بدترین آدم رو پیدا کن، بدترین موجود، رفت خواست یه سگی رو بیاره، بعد گفت نه با من خودم از این سگ بدترم. ما یه غروری پیدا کردیم. اینو بگم اول، ما فهم کنیم چون پای روزه امام حسین نشستیم و گوش کردیم خودم شدیم امام حسین، بیم بیرون آره بدبخت اول نفری که گیرمون کنیم میشه یزید. حالا به این آقا ما خودم پای سر چه گناهانی داریم، چه چیزایی رو داریم که اگه واز بشه واز کسی از بوگندمون ممکنه فران نکنه. یعنی من این رو بحث میذارم کنار، من بحث زندان رو بکنم، به نظر من همونم جواب
کنم.
بحث زندان اینطوری شروع شد که خب ما داریم رو بچه ها کار میکنیم، ولی یه انفکاکی افتاده، این بچه ها الان یه تشون این سنین کسی رو اینا کار نکردن شدن زندانی. کار یه جای شروع شد، یه زندانی یه نامه نوشته بود از زندان دروت به انتشارات سوره مراره.
بله.
که قدس سید خانم سید زهرا حسینی راویه دار رو نمیدونست که آقا من از شما تشکر میکنم، من اصلا از زندان فرار کرده بودم، قرار بود به یک گروهکی منتقل شده بودم که آقای منتظری رو ترور کنم، از اون برم آقای نقدی رو ترور کنم. شب به من حضرت مسیح که هر دو تا گفته تقصیر هم دیگه
خیلی داره یک گروه که اختلاف ایجاد آره. بشه بله.
بعد میگه که آقا شب دم حرم حضرت امام حضرت معصومه علیه السلام ببخشید، من چون خود ایشونم در واقع تابعیت لوری داشتم به اسم کتاب دو برخورد میکنه، میگه من به خلاف دستوری که من داده بودن از خارج از آمریکا، من اون رکشن که نباید میرفتم مخفیگان بیرون، ولی خستم شده بود دو سه روزم استرسم داشتم، رفتم این کتابو گرفتم چیکار کردم دم اونجا دیدم دا یعنی مادر، دلم یکم برای مادرم تنگ شد گفتم میخونم قطرشم زیاده
سلام
یک ذره احسن. میگم بعدم تو اون زیرزمینی که بودم 80 صفحه خوندم نگرفتم، خوابیدم دوباره بلند شدم، میگفت یه دفعه نگاه کردم غرق گریم، بلند شدم دیدم اکلو اینا رو برداشتم اومدم همون منطقه به خانواده‌ام یه سری زدم دم در، زن و بچه‌ام داشته ولی از زندان فرار کرده، البته بره کار عادی فرار کرده ولی بعدن کم کم جذب اینا شده چون اصلا
یعنی اون جرمش اینجوری
جرمش اول نبود، جرمش اینطور نبود. میگه که رفتم سر قبر یه شهیدی که میشناختم، یه شیشه آب معدنی پورتافور دارو کردم که خودکشی کنم، زنگم زدم به زندان که من جسدم بیاد ببره، که اینا رسیده بودن و خلاصه این آدم دو ماه بعد که تو زندان عادی قرار گرفته بود میگه سرصدای کتابی میومد به تخت پایینی، گفتم آقا سرصدا نکن، گفت بیا خودتم بخون، اینا که یه کتاب داره، دوباره خوندم و این نامه رو نوشته بود. خب با این زندانی تماس برقرار شد و قرار شد این زندانی بشه پایلوت به بقیه کتاب بده بخونن، از اینجا شروع شد. خب دوستان همه کمک کردن، شب عید تو خود همون زندان در واقع یه جشن گرفته شد برای جوایز اولیه کتاب. به اینا گفته شد که اگر شما بیاید توی زندان و کتاب رو بخونید، بدونی شب عید من خودمتون با شیطاری با دوستان دیگه بودم، خیلی میدونم شب غمباریه، فکر کنید تو زندان مثلا که بله. بار اول تو زندانه، ایشون با بچه های هماهنگی کردن یه سینتی سایزر گذاشته بودن، یه خواننده لوری موردن برای اینا بخونه. خب اگه ما بودیم چیکار میکردیم؟ یه مدام میوردیم مثلا، خیلی مخاطیم داریم شما چیز بکنیم صاف بکنیم که اینا با بدبختیشون گریه کنن، کار اساسی ما اینه دیگه. خلاصه این باعث شده بود که خود زندانی ها یه دفعه آمار بره بالا، چون دیدن شب عید ایشون یا بچه های دیگه دارن کار میکنن توی زندان گروه. حالا قول داده شد به این زندانی که اگر شد سوم خرداد میان جوایز، اگر زندانی ها تعدادی رفت بالاتر جوایز رو با اینا میدن. بده حالا نکته مهم، کتاب رو هر کسی میده. اولا کتابی که انتخاب شد از دعا شروع شد، نورالدین پسر ایران شروع شد، کوچه نقاشا که کامل به این گروه میخورد شروع شد. ولی یه سوال میموند، اون این تزی که میگم یه نفر بهش مواد غذایی رو میدید، به دومی هم میدید، ولی یکی میدونه چجوری تفخ کنه، کی ادویه بده، کی غذا درست کنه، و یکی دیگه همه رو میده تو هم دیگه که معقول نیست و به قول معروف تو رو درواسی بهش نگاه میکنی. به اینا قبلا هم کتاب داده میشد، ولی مثلا با یه انتشاراتی مذهبی تو قوم قرارداد بسته شده، مثلا کتاب ایکس و وای ایگری که میخوام بگم مثلا فلسفه و روش رالیس به زندانی داده میشد. خب این تو قوم درس بده 90 درصد روحانیت ما نمیتونه بخونه اینا، چجوری نمیده به زندانی بدبخت. حالا
انقدر
حالا من حالا نه دارم میگم یعنی توی جنجوریا کتاب میومد، من نمیخوام میخوام دارم میگم اگه مواظبت نباشه لحظه به لحظه، سنسوراتون حساس نباشه که چیکار دارید میکنید، دارم میگم نگاه کنید زندانی کتاب داره شروع میکنه خوندن، تحت تاثیر قرار میگیره، ولی وقتی سرش میاره بالا میگه این مال قدیم بود، زندانمان که الان داره به من دعوا میکنه، خانواده من بیرون دچار هزار مشکله، حق من قاضی خورده، هیچ زندانی نیست که بگه حق منو نخورده قاضی، همشون میگه تجربه شخصی منه، درست قضیش هم کار ندارم. که این اتمسفری میشه گذشته تمام شده و حالی که مطلوب نیست
و به اون رفت نداره.
احسن اینجا تدبیر شروع شد. به زندانبان کتاب چی داده شد؟ بچه های اسرای ایرانی در عراق. زندانبان شروع میکرد خوندن. بعد میگو عجب پدرسوخته، عجب بلای سر بچه هم بود. هی میگفت. یه لحظه
منم که دارم همون کار میکنم.
او تاته با غیر هموطنش، من دارم با هموطنم این کاری میکنم. پس دو تا گروه رو شما زدید. گروه سوم که خود دادگستری رئیس زندان که حالتا خدا شد آقای دوست عزیزی که رئیس زندان آقای نصیریان، خود درود، بسیار آدم پایکار و خوش بچه جوهی، با ازشون تشکر کنم که فقط یک کلید در زندان به بچه های ما نداده بود، یعنی می رفتیم بدیم شبا در باز. بعد این مسئله ایجاد شد. گروه سوم خود مسئولین دادگسترینا. یکی از مشکلات ما میدونی چیه؟ خود مسئولین ما کتاب نمیخونه. میگه رتب خورده که من برید اکثر اینا رو ببینه. خودشون احساس براءت دارن، اصلا نیاز ندارن. ما که در جایگاه اسلام هستیم، بقیه غیر اسلام هستن، اونا باید بخونن. اینجا یه گار گرفته شد که آقا اگر شما کتاب نخونید و خودتون هم مسابقه شرکت نکنید، ما جوایز دو تا گروه رو نمیدیم. یقه گیری. گروه چهارم کیان؟ خانواده زندانی ها. آقا آقای زندانی که میخواد شرکت کنی شما آدرس بده، ما کتاب برای خانواده تا میفرستیم. یه دفعه چهار تا چرخ دنده زندان کلن دن. یعنی نگاه کنید رو زندانی کار کردن یک چرخ دنده غلطه، باید شما اتمسفر زندان عوض کنید. ایشون رو اتمسفر یه دفعه نگاه میکرد زندانی همه کتاب دستشون رو دارن میخونن، زندانمان رفتارش بهتر شده، مسئول هم خونده، یه دفعه یک همافزایی و رفاقت بین شکل میگرفت.
بله.
و از همه مهمتر، خب با خود قوه قضاییه صحبت شد که آقا ما بتونیم بین اینا مرخصی بگیریم کسی زندانی. یه خیریه هم مرحوم حمید آخوندی به نام روز سوم داشت که از دوستان میخوام اگه میتونه به خیریه کمک کنه. اینم اومد تمام زندانی ها رو لیست کرد تو زندان مثلا درود و اینها رو اسنویسی کرد. مشکلش چیه؟ فلان چیزه. مثلا برای خانم زندانی بود که همسرش بیرون بود با 6 تا بچه هیچ کاری نمی‌تونست. آقا پول جور کنید یه پراید براش بخریم این کار بره کار کنه. یه رفت زندانی نگاه میکنه یه از تهران اومدن آدم بیکار علاف هیچ نسبتی هم ندارن با کار، نگاه کنید خیلی مهم بود، مسئولیت نداشتن و داشتن این بچه های کار انجام میدادن.
بله.
همه چی خیره، کتاب میخونه، احساس میکنه خودشو با یه قیاس میکنه، میونه زندانبان رفتارش بهتر شده، همه اینا چیده میشد چون مهم تأثیرگذاری بود. از همه مهمتر به هیچ کس هم گزارش کار داده نمیشد. کی اینجا کمک میکرد؟ ارشاد پول یه مقدار کتابا رو داده بود، آقای مومنی، آقای بنیانیان در زمان خودش، آقای خاموشی، بچه هم کمک میکردن کتاب
میدادن.
جوایز هم این بود، مثلا بچه های ما فیلمشون رو میساختن میفروختن، خودشون دوره هم جمع شده میگفتن مثلا رب به سود پول فیلم ما میدیم برای خیریه که بتونه زندانی آزاد کنه. لااقل 6 یا 7 نفر اعدامی یه درجه تخفیف گرفتن با خوندن این کتابا. شما فکر کنید این موج ایجاد شد، حالا ما میخوایم این موج به زندانای دیگه منتقل کنیم. اینجا بازم یکی از روشهای خیلی خوبی که سیتاری من یادم یک ماه تو این زندان ها فقط میرم مسابقات کتابخانه برگزار میکرد، مچ هم میگرفت، یعنی آروم هم نمیمون. کتاب اینا خوندی رفیقت برات پر کرده نمیشه یا علی، بجز اون مسابقات که از خود زندان ها با همکاری زندانی ها زندانی مأمور شد به زندان های دیگه، زندانی که خوب کتاب خونده و متنبه شده بود،
درسته،
کتاب رو برمیداشت این میره پاره شروع میکرد تو زندان خرم آباد کتاب تعریفش کردن. یعنی اگه پیغمبر صلوات الله علیه با 3 نفر فرستاد برداشت یکی بره چه میدونم چیز فرستاد، ایشون به زندانای دیگه میفرست. حالا بعضی دوستان رو بزرگان این خیلی داشتن کمک نکردن، همکاری نکردن و این نقشه به یه صورت مقبول موند. ببین نگاه کنید تا اون حدی که بچهای ما میتونستن با کار بکنن جلو رفتن مسابقات کنن. شاید یا یه نقطه خیلی بزرگ این عکس رو که میبینید، دو تا اتوبوس از همین زندانیا رایان نور بدون قل و زنجیر براشتن بردن 3 روز خرمشهر. یعنی این کتابایی که خوندید
ببینید حال جاشو ببینید،
آره اصلا آدماشو ببینید، جاشو ببینید،
ممکنه بعد اینا فرار کنن.
نگاه کنید من یه چیزی براتون بگم، همون قضیه است که میگه اگر جوان مردی کنی طرفم با جوان مردی میکنه. نگاه کنید یه چیزی مارکوم لیتلیکس میگه خیلی درسته، میگه هر وقت دیدی یه نفر لیوان آب گلالود میخوره بهش نگو نخور، به جاش یه لیوان آب پاک و شفاف کنارش بده. انسان اینقدر شعور دارن فرقی دوتا رو بفهمن. میگه من اینطوری 20,000 نفر تو عالمی نیویورک مسلمان کردم. من نظرم اصلا بحث مسلمونیش مهم نیست، بحث اینه که این انسان فکر کنه. اینا چون آب پاک و شفاف دیده بودن خودشون کمک میکنن. خیلی هاشون وقتی که تایر شهید شد تو خود زندان مراسم برگزار کردن خودجوش، نیومد کسی بهشون دستور بده. خود امام جمعه شهر اینا رو اونا دعوت کردن با شیطانی آشنا کردن. نگاه کنید بحث من اینجا چون ایشون دنبال آیین بود.
بله.
دنبال نمایش نبود، دنبال پوسته نبود.
من میخوام اینجا در واقع حرف شما رو قطع کنم، این کتابا رو هی نگاه میکنم و نگرانم چون زمانمون خیلی کم مونده. من به نظرم میاد که الان حد اکثر ما نیم ساعت با هم حرف زدیم در حالی که از 1 ساعت و خورده‌ای گذشته. میترسم که این آخر وقت نشه. یا یه تعدادیشو حالا گفتیم
حالا من اینا تعریف کنم. این کتابا کتابایی که بعضیش دوستان دیگه مثل روشنا و نمیدونم جای دیگه به مسابقه گذاشتن، کتابایی که زیاد معروف نیستن. یکیش این خدافظ سالار خاطرات همسر شهید همدانیه،
بله،
که یه خاطره خیلی جالب داره. شهید همدانی وقتی دمشق داره سقوط میکنه اوایل، زن و بچه‌ش میبره اونجا. خود بشار اسد پشت دیوارهای کاخ بشار اسد خود مسلحین و تروریست‌ها رسیدن.
بله.
حتی این خانواده‌اش تحت محاصره قرار میگیرن اون شب، درگیری تیراندازی تو
یه وقتی بود که ساختمان وزارت دفاع اونا رو زدن،
منفجر میشه. بعد خیلی جالبه، بشار اسد سوال میکنه که چرا زن بچه تو بودی تو این موقعیت؟ چون خود بشار اسد هم با دلگرمی آقای همدانی مونده بوده. یه حرفی بهش میزنه، میگه که این سوالو بعد از امام حسین سوال کرد که چرا آوردی. نگاه کنید، اینا گفته نشده به مردمی که دارن درباره سوریه حرف میزنن. حرفایی بهشون زده میشه که اصلا متوجه نیستن که اگر اینا اومده بودن کسی میتونه به قول عربستان و آمریکا اعتماد کنه که بعد اینکه عراق و سوریه رو میگرفتن سراغ ما نیان؟ هر کس چنین قولی میده من به قول اعتماد ندارم، چون اول جنگ رو ما دیدیم، آوارگی مردمونه دیدیم. این کتاب دوم رو عرض میکنم، کتاب ملا صالح قاریه. من نگاهم به عنوان یک کسی که کارم نوشتنه عرض میکنم،
بله،
و فیلمنامه. اگر 50 تا فیلمنامه نویس هالیوودی فقط بخوام بیان سرگذشت ملا صالح قاری رو فکر بکنن، تخیل بکنن، نمیتونن. این کتاب و فیلمش رو ببینید همراه با کتاب بعدی که کتاب 23 وان یک نفره. نکنید خیلی از این کتابا از یک کانتینر در میاد، کانتینری که آقای سرنگه وای بهبودی 20 سال پیش 25 سال پیش رو انداختن و هیچ کس هم ندیده و نمیشناستشون.
حالا الان یک دو تا اتاق دارن دیگه.
آره نه حالا اتاق دارن. ولی چیز دیگه میگم، اون روزی که اونا داشتن فکر میکردن و کار میکردن هیچ وقت به این فکر نمیکردن. این خاطرات اون 23 تا بچه اصیله که ملا صالح مترجم با این هاست.
بله.
این کتاب روزهای بی آینه درباره همسر شهید خلبان لشکریه که 18 سال شوهرشون مفقود بود. آره اسیریش یه چیزه، شما فکر کنید 9 سال بعد از جنگ اسرا میان، 9 سال بعد ایشون بیشتر میمونه.
بله.
وقتی این خاطرات رو میخونی میفهمی چی گذشته تا این مملکت مونده،
که خیلی هم زود بعد از آزادی. آره. در واقعشون از دنیا رفت.
این خاطرات پیمان مایه کار استاد گلری بابایی عزیزه که با خود در واقع شهید همدانی ایشون مصاحبه کردن و خاطرات شهید همدانی. این دو تا کتاب، این و خدافظ سالار، که خدافظ سالار چون ایشون به خانه‌اش گفته سالار، خدافظ سالار. این پیغام مایه هم بحث خاطرات همدانی از دفاع مقدس و بحث سوریه است. این آب هرگز نمی میرد
مال بچه همدانی.
بله. خاطرات میرزا محمد دیگه از سردار جانبازیه که شالا قرار دوستان دارن کمک میکنن که از آقای حسام جانباز عزیز نویسنده عزیز. بله. حمید حسام از دوستانی که واقعا به نظر من باید رو سر گذاشته کارشون با کارا. انشالله تو همدان قیران این دو سه تا از این کتاب به کل 23000 معلم آموزش پرورشی اونجا یه مسابقه جدید برگزار بشه. این کتاب بعدی وقتی مهتاب گم شد باز کار آقای حسام، خاطرات علی خوشلب.
یه شبی اومد آقای خوشلب
اینجا اومده خوب دیگه. این کتاب آخری من به شوخی میگم که این کد ویسای بوفکو رو من فقط به دلیل از کتابای خودم این رو آوردم، بخاطر اینکه این کتاب درباره نوع برخورد غلطیه که ما خودمون در ترویج بحث های برای دیگران تبلیغ کردن انجام دادیم. صادق داد یه نویسنده است، بعضی تکنیک های نویسندگیش خوبه و قرار نیست برای ما الگوی زندگی بشه، هر کسی میتونه. این کتاب رو من 7 سال تحقیق کردم دربارهش که بتونم درباره عدالت، برخلاف کتابایی که به یه فحشنامه تبدیل شدن یا عاشقانه نامه درباره عدالت. من میگم که هر دو دسته اینا کمک کردن تا فردی مثل عدالت برای ما بیش از اون حدی که هست در مورد شخصیت فردیش میگم، بحث نویسندگیش ندارم، مورد نظر قرار بگیره. یعنی شما هر چی میخواید تو این مملکت مورد تبلیغ قرار بگیرید مثل بچه حزب الله های خودمون، یعنی به راحتی ازش یک قهرمان درست میکنن.
هر وقت اینجوری
نه بزن. من میگم بیشتر وقت ها من با شما موافق نیستم. خودمون رو گول نزن، چون راحت مثلا یه فیلم تحریم میشه، من مثلا من الان دیدم مثلا زیرش در ضمن فیلم تحریمی. میدونی چی میگم؟ یعنی من قول به شما میدم بعضی از فیلم های روشن فکری رو من خیلی رک بگم، اگر میخواید چیز بکنید خود خانواده طرف بیارید با خودش با افرادی ببینید وقتی فیلم داره پخش میشه خانواده‌اش ببین آدم چی میگن. اگه خود خانواده‌اش حاضر بودن دوباره فیلم رو تماشا کنه، نمیخوام همه رو بگم، ولی 80% بعضی از این فیلم‌های توقیفی ما واقعا همینطورین. ما باید روشی رو بذاریم که خودمون باعث نشیم که اینها بیش از حدشون دیده بشه.
حالا عرضم همین اتفاقا یه نویسنده که حالا اسم نمیارم یادمه که یه چیزی یکی از دوستان ما درباره یکی از کاراش نوشته بود، و طبیعتاً یه محسناتی توش پیدا کرده بود و این نقدی هم داشت. یه بزرگتری صداش کرده بود، گفته بود که برای چی این کاری کردی، مگه نمیدونی این جاسوسه، نمیدونم از اینجور حرفا. حالا اونم نمیدونم چقدر جاسوس بود یا نبود. اون بنده خدا گفته بود که من کتابا اینو دیدم، نویسنده درجه 2-3ه، اگرم کسی خواست بگه من میگم اینو نخو، این نه آقا، من اشاره میکنم اینجا عکس آقای آل احمده که حتما نویسنده درجه 1ه. اون نویسنده گفته نویسنده درجه 2-3ه، اصلا مهم نیست، هم میاندم از رونق افتاده. حالا یک کتاب جدید ازش در اومده، خودش هم که خارج زندگی میکنه، یعنی نمیگیره، این در نمیگیره. حالا من بگم جاسوسه، یه دو نفر هم میگن ای عجب جاسوس داستان نویسیه، ببینیم چی نوشته. حالا رفقا هم گفتن که چند دقیقه به ما وقت اضافه تر دادن، یعنی برنامه رو دیگه شروع کردیم البته، ولی کمی به ما
وقت دادن. من یه خاطره شوخی هم از طرف مرحوم رسول ملاقاتی پور بکنم.
داشت رحمت
ایشون فیلم داشت به نام کمکم کن، فروش نکرده بود.
بله نفروخت.
آره بعد به شوخی، حالا به ما یکی از دوستان زنگ زد گفت فلانی چند تا بچه‌ها رفیقات نمی‌شن بگیم، گفت یه 4 تا سنگ بزنن شیشه سینما رو بشکنن بره فیلمو یه تبلیغ بشه. خدا بیامرزه.
حالا من سوء استفاده کنم از این زمانی که به ما اضافه کردن، خدا ان شاءالله رسول ملاقاتی پور در جنت و رضوانش جای خوب بهش بده. دو تا کتاب من بگم اینجا فرصت هست استفاده کنم. یکی داستان‌های شهر جنگیه از آقای حبیب احمدزاده که نویسنده خوب این کتابه و خیلی کتاب خوندنی و روان و سر جایی به نظرم. و از چند تا از قصه های این کتاب فیلم هم ساخته شده، مثل اتوبوس شب آقای کیومرث پوراحمد.
البته من یک تقصیر دارم، ایشون خودش این کتاب رو آورده، من اینا رو آوردم.
من آوردم اینا رو. و شطرنج با ماشین قیامت که یه نمونه به این دوربین نشون بدم. شطرنج با ماشین قیامت که این نمونه خیلی خوب از رمان جنگی بر مبنای واقعیت که کاملا یادمه چند سال پیش، شاید 10 سال پیش بار اول من کتاب می‌دیدم، تا مدت ها ذهن مخاطب رو درگیر میکنه با اون اتفاقی که در قصه داره میفته. خیلی وضعیت شگفت انگیز و سختیه در شرایط جنگی، که حالا نمیگم بیشتر از این که انشالله میخونید. خوش به حالتون کتاب به این خوبی بهتون معرفی کردم و انشالله میخونید. عرض کنم خدمت شما که یه قسمتی هم هست مربوط به دو سه تا از این پلی بک ها مونده، یه دونش رو خودتون اون که لازم تره به نظرم، اون که محسن حجاجی عزیز با
من این نکته رو بگم فکر کنم کمک بکنه. نگاه کنید، من خودم تا قبل اینکه این کلیپ پخش شه نمیدونستم که شهید حجاجی و شهید طاهری تو سوریه با هم بودن. البته قبل از باری آخری که شهید طاهری میره و شهید میشه، تو ایشون اونجا هم زخمی میشن. من دوست دارم کلیپ ببینم ببینید خدا چجوری عاشقا رو به هم میرسونه. یه نفر با عکسش یه کار فرهنگ بزرگ میکنه، با تصویر مصممش جلوی دشمن که همه ما ممکن کم بیاریم، ولی ایشون چون برتافته از روح بزرگ در واقع نهضت عاشورا که در پیش داریم، اینا چقدر مصمم میدونه اینا میخوان چیکار کنن. و برخلاف خیلی از دیگر خارجی که لحظه تربوریدن باید باشون مواد مخدر، اینا هم لحظه همون دستگیری ببینید چقدر مصممه و کارش میکنه و شهید داره.
درست.
اگر اینو پخش
کنیم، حالا اینو پیش از اینکه پخش کنیم من بگم که اشاره کردم به داستانهای شهر جنگی و شطرنج با ماشین قیامت، حتی استحکام خود این قصه ها بعضی وقتا انقدر خوبه که از اون فیلمی که ازش ساخته شده حتما، یعنی به نظر من لااقل بهتر در اومده، یعنی اون تصویرها خیلی چیزی بهش نتونسته اضافه کنه. این قسمت هایی میشه ببینیم، زود بیاییم.
آقا 72
آجی تو
انبار
فرمه
میدونم.
تو
باید
چه
بزنم؟
حامد
شهر
حامد
توضیح بده الان کجا هستی؟
شما رو یادت میاد یا نه؟
آره دیدم. آره خدا رو بکنم آجی خوبی؟
اون سینه زنی که با هم انجام دادیم ما محرم بود.
به نظرم وقتی فاصله میگیریم آقای احمدزاده از مثلا شهادت یکی مثل آقای حجاجی، وقتی فاصله میگیریم و از اون شرایط عاطفی خیلی عجیب که ببین ما ادعامون کم که نیست، یعنی خدا شاهد ما ادعامون به اندازه خیلیایی که به چشم میان هست قطعا، منتها بالاخره یک کسی که حداقل از مثلا از ماها خیلی کوچیک‌تره، خیلی جوونه، مثلا متولد مثلا چند این مثلا یعنی همین چند سال پیش بود، خب بالاخره خیلی در تاثیر قرار میگیریم و اثر بزرگی روی دسته‌های متنوعی از مردم میذاره. حتی اینکه ما تعجب میکنیم چطور دستهای بزرگی از مردم متاثر میشن، این هم از شناخت غلط ماست.
درست.
یعنی فکر میکردیم باید مردم الان بیخیال باشن، ای چطور شد که رو همه اینا اثر گذاشت؟ به نظرمون عجیب میاد، با اینکه احتمالاً این طبیعیشه.
بله این درستش.
اون اتفاقای دیگه است که مثلا یه مانعی اومده وسط. مثلا ما اون تشییع عجیب و عظیم شهدای قواس تو تهران رو خب خیلی تعجب کردیم، ضمن اینکه خوشحال شدیم جمعیت بزرگ و عجیبی اومده و پرشور و مثلا با انرژی و حرارت و متنوع. این که ما تعجب میکنیم یعنی جامعه اطرافمون رو نمیشناسیم. به نظر میاد ما اگه بتونیم یه ارتباط درستی بین این مفاهیم
و مردم
برقرار
کنیم،
اصلا دیگه لازم نیست ما این وسط وایسیم مثلا تو جهان را دربارش یا کار دیگه یا شبکه‌های دیگه دربارش حرف بزنیم. اون جاشو پیدا میکنه و میره.
من یه مثال برات بزنم. بگم به خود این، چون من شاهد عینی مهاجرتم. ما با شیطانی بحثشون سر اسم شیطان مدافع حرم. ما بین سیستم بگیم مدافعان حریم و حرم. من یه بحثی بود خیلی جالب بود. میگفت نگاه کنید اینا رفتن هم حریم ناموس دین مملکت، درست ما کلمه حرم برای ما همه ایناست، ولی برای مردم عادی ممکنه تو کنش اول فقط صرفا دیوار حرم تو ذهنشون بیاد. حریم درسته که مسئله حرم واقعا حریم هم هست، چه اشکالی داره بگیم ما مدافعان حریم و حرم؟ تو مردم عادی بدون با اینا برای حرمت شما هم رفتن. من یه سوال دارم، اگه قربون آقای امام حسین علیه السلام برم، بین اشک چشم یک یتیم و خراب شدن دیوار حرمش کدوم رو بیشتر میپسندید که نگهداری بشه؟
حتما حرمت اولی بیشتره. بله
یعنی همینه، نگاه کن ما خودمون تقلیل میدیم، خراب میکنیم، باعث عدم ارتباط میشیم، یه طوری میکنیم که انگار ما یه مش آدم متعصب مذهبی خشکیم، فقط صرفا
نگران
دیواریم. خب اینا باید یکی بیاد تجدید تحلیل کنه، آسیب شناسی کنه، ولی ببینید چرا نمیشه؟ چون که جرأت نمیکنه حرف بزنه، چون سریعا بهش میگن اگه شیروندی من طوریشه چرا فوش الحضرت میدید؟ یه کارش میکنه اینکه رو میترد حرف بزنه. آقا اینو باید آسیب شناسی بشه.
یه شاید دیر گفتیم، یادتون هست دیگه، مثلا مدت زیادی از جنگ تو سوریه میگذشت، بچه های ایرانی هم خودشون رو به سختی اونجا میرسوندن و ما اصلا دربارش حرف نمیزدیم، هیچ حرفی نمیزدیم. بعضی از مردم تعجب میکردن، میگفتن ای مگه اونجا ایرانی هست که شهید شده؟ یعنی دیر گفتیم و دیر شروع کردیم، حالا بالاخره این خسارت رو باید یه جای جبران کنیم.
اتفاقا یه نکته بگم، الان کلیپی که میخواد پخش بشه،
بله،
وقتی که آیت تاریخ شهید شدن در ماه 11 سال 94، هنرمندی که بهمن دیما تو معمل 94 تو افتتاحیه جشنواره فجر،
بله،
خود هنرمندا به صورت خودجوش بدون که مسئولی جلو باشه و غیرم برای جنس جوری متاسفانه بیاره، نه خودشون خودجوش هماهنگ کرده چون میشناختنشون و اومدن تو افتتاحیه به همسر شهید طاهری هدیه دادن. شما یه گروهی رو که میان و به شهید طاهری میخوان هدیه بدن، من دوست دارم چند تا از عکس از اون هنرمندان و دوستانی رو که ایشون شهید طاهری با ایشون یعنی به عنوان یه گروه مرجع میبرد دست اینا رو میگرفت میبرد نشون میده، البته محرماشون رو فردا به شوخی مثلا شلمچه به اینا نشون میداد. آقا جبه ایطوریه، ایشون تکلیف گرا بود،
اینم داریم،
میگفت وظیفه ما اینه. بعضی از دوستان میگن که آقا مگه تاثیر هم میذاره؟ خب یه سوالی جواب دادن، قربون آقای امام حسین علیه السلام برم، ایشون چرا علی اصغر گرفت رو دست؟ میدونست که اینا آب نمیدن؟ با اینکه ما اصلا به نظر این حرف خطاست، اگر شما معتقدید که کار فرنگتون نمیتونه تاثیر بذاره، اصلا برای چی میری تو میدون؟ که تیم از تو رختن باخته ای؟ اگر دین اسلام دین تاثیرگذاری، اصلا برای چی داعیه جهانی بودنش داره؟ تو که نمیتونی با مردم شهر خودمون ارتباط برقرار کنی که نشانه آشکی، چرا میخوای با خارجی ارتباط برقرار کنی؟ این حرف غلطیه. ما باید با دین خودمون هم از اونا بهتر ندونیم، اونا هم یه سری کارهای بسیار خوبی انجام میدن، من نمیخوام وارد این بحث بشم.
بله.
این نخبت دینی که بعضی از ماها داریم به نظر من ماها رو دوچار اسفل و سافلین خواهد کرد.
بله. به نظرم از نشناختنه. رفقا میگن که این
برای اکتا میگه کنید، بله، مثلا خانم مهتاب نصیرپور، همسرشون، دوستان دیگه، این جشنواره اهواز شهید طاهری نگاه بکنید.
بله.
خانم تامین میلانی بهشون بردن روز تاسو عاشورا. برای چی روز تاسو عاشورا؟ بخاطر اینکه جو محیط کاملا عاشورایی بود. تصمیم گرفتن اینا موزه جنگ خرمشهر نگاه کن داره برای ایشون توضیح میده، ایشون سوال میکنه، خیلی خیلی به نظر حرکت خوب بود. خب خیلی اومدن ایراد گرفتن، آی اسلام و اسلام از دست رفت. آقا شما اسلامتون اینطوری از دست میره؟ خب دنبال اسلامتون. ما فکر نمیکنیم اسلام اینقدر حقیر باشه، خدای نکرده با چهار تا حرف زدن و اینا بخواد بیچار مشکل بشه. این شهید طاهری داره براشون توضیح میده تو موزه جنگ خرمشهر. اگه عکسای بعدی رو نگاه بکنید، نگاه کنید خیلی به نظر من نترسیدن به جسارت برای هدف. نگاه کن در جنگ ما شهید میشدیم، همه میدن زیر تابوتمون. امروز باید آبرو بدیم. شهیدداری گفتم حاضر بود آبرو بده برین که این شکاف اجتماعی گروه مرده متوجه بشن. حالا ابلاغ کردید نشد، همون وظیفتون انجام دیگه. اوشون نمیتونه بگه به من نگفتن، به من نرسوندن.
ممنونم. یه قسمت دیگه هم هست اونو ببینیم، برگردیم دیگه تقریبا باید خداحافظی کنیم.
ما در این بخش میخواییم تقدیر و تجلیل کنیم از همسر محترم شهید سیاه طاهری. اما پیش از اینکه از ایشون خواهش کنم بر روی صحنه بیان، میخواستم که از شما بزرگواران خواهش کنم هر کدوم اگر جمله‌ای دارید بفرمایید.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این را شهید طاهری با عمل کردشون ثابت کردن. ایشون برخلاف ظاهر آرامی که داشتن، درونی متلاطم و سرشار از شور هیجان داشتن، چرا که طاقت این را هرگز نداشتن که ببینن جایی مظلومی هست و ایشون بتونن آرام زندگی بکنن، راحت سر به بالش بذارن.
من در یک کشتی دوستی با ایشون آشنا شدم. موقعی که راجع به صلح حرف می‌زدیم در سال روز جنگ در شلمچه، موقعی که کشتی دوستی بود بین بچه‌های عراقی و بچه‌های ایرانی، به همت آقای احمدزاده که همیشه پیام‌آور صلحه، ما در یک کشتی همه با هم بچه‌های عراقی رو گرفتیم و با بچه‌های ایرانی یک مسیری رو در آب شلمچه طی کردیم. آشنایی ما با صلح بوده. می‌خواستم بگم که هر جای جهان در این کره خاکی وقتی صحبت از صلح میشه، اگر کسی قدمی برداره و درخواست قدم کنه، من اولین کسم. برای من همیشه روی صلح حساب کنید.
خوشحالم که در این جمع در کنار دوستان جناب آقای احمدزاده، برگزار کنندگان جشنواره دانش آموزی و جناب آقای طاهری بودم و از ایشون یاد گرفتم که میشه صبور بود، سکوت کرد ولی کار کرد. ممنونم.
به ضرورت شرکت در چند دور از جشنواره بی سر و صدا، آروم ولی مؤثر و پرمحتوای دانش آموزی، همسفر و همسفره همسر شما بودم. کسی که جوانی و سلامتش رو در جبهه‌های جنگ گذروند و از اون زمانی که ما افتخار آشنایی با ایشون داشتیم به طور دائم و مرتب و مکرر در برنامه‌های مختلف فرهنگی که طراحی می‌کردن فعال بودن و این بسیار قابل احترام بود.
امثال سردار بزرگ اسلام شهید حاج سعید طاهری که 8 سال دفاع مقدس و پشت سر گذاشتند و روحشون آرام نگرفت، در عرصه‌های فرهنگی، هنری، هنر خودشون رو در نهایت با شهادتشون نشون دادن که شهادت هنر مردان خداست. و بعد از اون آرام و بیقرار برای رفتن به دفاع از حریم اهل بیت و حریم انقلاب اسلامی و روحیه مقاومت که در وجودشون بود، تا خون ندادن این اثر رو نتونستن در جامعه نشون بدن. اون چیزی که ما رو تسلی میده فقط اینه که ایشون با آرزوشون رسیدن، آرزویی که سالها منتظر بودن که حتماً با شهادت پرونده عمرشون بسته بشه و در بستر بیماری و در بستر بیمار شدن و به این گونه مرگهای عادی و سفید و سیاه نمیرن، بلکه مرگشون سرخ باشه.
خسته نباشید. ممنون که تا این ساعت با برنامه ما همراه بودین. آقای احمدزاده وقتمون تمومه.
من فقط یه نکته بگم. نگاه کنید چون هفته دفاع مقدس در پیشه بحثی طوری که سرکاخان معتمداری و دوستان دیگه فرمودن رو من تعبیرش از دیدگاه شیطانی بگم. نگاه کنید، یه آدمی به نام صدام اومد یه جنگی بین دو تا ملت ایران و عراق راه انداخت که یک کینه ابدی به وجود بیاره، دو تا ملت که خیلی به هم شبیه بودن و ایشون نتونست. این آدم، ما امروز باید مواظب باشیم با مراسمامون، نوشتهامون، فیلمامون، این کینه رو ادامه ندیم. چون اون سربازی که یا هشدار شعبی که داره تو موصل میجنگه، نباید داعشی بهش بگه که تو موقعی که هنوز به دنیا اینا یه دعوایی داشتن، یه دن هنوز شما رو عدم بل نکردن، این میتونی از آثار تبلیغی سو داشته باشه. ما با حزب بعث و صدام درگیر بودیم، دو تا ملت هیچ وقت با هم دیگه درگیر نمون، و این دلیل بود که میره ایشون جشن کشتی دوستی بین بچه‌های ایران و عراق.
زنده باشین، خیلی ممنونم از شما، ممنونم که برنامه دیدین، که تراژمون دیگه داره پخش میشه. خیلی هم روحیه‌مون خوبه و این بحثا رو ان شاءالله ادامه خواهیم داد و نمونه کارهای به درد بخوره بچه‌های مسلمان رو حتما ارائه می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.